سلام بر بینندگان ارجمند و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از اینکه بار دیگر به برنامه پرتو نور توجه دارید. برنامه امروز رو تحت عنوان انتقاد به رهبری خدمت شما عرضه میکنیم. علت انتخاب این مطلب شاید مناسب باشه با توجه به وقایعی که این چند ماه اخیر در کشورمون اتفاق افتاده. یه مقدمه خدمتتون عرض بکنم، اینکه در کشورها و مجامع دموکراتیک هر فردی مسئولیت مشخصی داره و از بالا گرفته به پایین، از رئیس جمهور یا نخست وزیر به پایین مسئولیت خاصی دارن و ارگانهایی هستن که نظارت بر این مسئولیت ها میکنن، از قبیل NGO ها هستند، از طریق نمایندگان مردم در مجلس هستند و یا مطبوعات که به اصطلاح انتقادات مطرح میشه و مثال های زیادی هم هست از دهه های اخیر که دقت بکنید مسئله واترگیت در زمان نیکسون بود و به این طرف ایران کانترا بود در زمان آقای ریگان بود و مثال های بیشتری هست. به هر حال اگر جرمی هم باشه بهش بررسی میشه و اونطور که قانون هست رعایت مسائل خواهد شد تا اونجایی که قانون مطرح میکنه. در جوامع غیر دموکراتیک این مسئله ممکنه به زبان گفته میشه که این مسائل انتقادات میتونه مطرح بشه، ولی در عمل چیز دیگری مشاهده میشه. جرای دوری نریم، در کشور خودمون که اخیراً زیر ذره‌بین قرار گرفته میبینیم که مسئولیت ها هرچند که مشخص هست با توجه به ساختاری که وجود داره، ولی میبینیم که آنطور که باید انتقاد ها مورد توجه قرار نمیگیره و حتی انتقاد شونده مورد اهانت و حتی جرم هایی براش کنید و در بعضی موارد ممکنه به حبس و زندان هم بیانجامد. از آقای بازرگان خواهش کردیم که این مسئله انتقاد رو از دید قرآنی مطرح کنیم. اجازه بدید سوال اول رو با توجه به این مقدمه‌ای که گفتیم یه مقدار شما میتونید بستش بدید با مثال هایی که ممکنه اتفاق افتاده و بعد برسیم به اینکه خب قرآن چه به اصطلاح دیدی در این مورد داره. خیلی متشکرم.
به نام خداوند جان آفرین و با سلام خدمت بینندگان گرامی. مسئله انتقاد به زمامداران به طور کلی، حالا رئیس جمهور، نخست وزیر، رهبر، هر اسم و عنوانی که میخواد تو هر کشور داشته باشه، خب این یه مسئله خیلی مهمه که مردم تا کجا میتونن انتقاد بکنن، مرزها و محدوده انتقاد تا کجاست، تا کدوم حد و سطح میتونن بیان بالا، آیا متوقف میشه، یعنی خط قرمزایی وجود داره، از بعضی از شخصیت ها مقامات نمیشه انتقاد کرد، پایین تر از اونا رو میشه یا نه حد و حصری نداره. برحال همه اینا برمیگرده به خواستگاه قدرت، خواستگاه رهبری. رهبری از کجا به وجود آمده؟ اگر قضاوت مردم، دید مردم بر این مبنا باشه که مسئولین برگزیده مردم، من رئیس جمهور، نخست وزیر و رهبری رو مردم انتخاب کردن، خب این دیگه قداستی نیست. هر وقت مردم نخواستن، رأی ندادن یا انتقاد داشتن، خیلی طبیعیه. حالا اشاره که کردن جوامعی که دموکراسی درش حاکم هست، به هر حال خواستگاه قدرت، منشأ قدرت مردمن، مشروعیت یه نظام مردمن، بنابراین مردم حق دارن اگر قضاوتشون عوض میشه بیان بکنن، بنویسن، در عالی ترین سطوح هم مطرح بکنن. ولی اگر مبنای مشروعیت نظام بیرون از مردم باشه، یعنی چنین ادعا بشه که از سلطان ذل الله، شاه فرح ایزدیه، این مشروعیت رو خدا داده، همه جای دنیا بوده، کم و بیش ایران خودمون هم شما تمام نقش برجسته ها که میبینین این اهورامزداست که داره اون حلقه مشروعیت رو به شاه میده، یعنی باور مردم بر این اصل تعلق میگیره که مشروعیت اون نظام از جانب خداست، این رو خدا تعیین کرده، مشیت خدا بر این تعلق گرفته. بنابراین مردم متعلق به خودشون نمیدونن حکومتو، اجازه به خودشون نمیدن، یا اگرم کسی انتقاد بکنه زبونش از پس کلش در میارن که داره در کار خدا دخالت میکنه. کسی که خدا او رو تعیین کرده طبیعتاً مربوط به خودشه، بخواد برش میداره دیگه. بنابراین انتقاد به رهبران برمیگرده به دیدگاه مردم، ایدئولوژیشون چه انتظاری دارن. حالا تو ایران هم این آقایون هیچ وقت نگفتن که نمیشه از رهبری انتقاد کرد، ممنوعه. به هر حال چون میدونن که مردم، حالا سوال شما این بوده که در قرآن، حالا به طور کلی در قرآن، در تاریخ اسلام، سنت پیامبر، شیوهی که امامان شیعه داشتن، خب به هر حال چون تاریخ روشنه، واضحه، مبرهنه برای همه، نمیتونن بگن که نخیر، انتقاد خلاف شرعه. بنابراین تو همه کتابای آقایون هم نوشته میشه که انتقاد هست به رهبری، ولی آنچنان تفسره هایی براش میذارن، آنچنان شرط و شروطی قائل میشن، یا آنچنان فرهنگی، مناسباتی در جامعه شکل میگیره که کسی جرأت نمیکنه. یعنی مردم میبینن دیگه، تجربه میکنن اونایی که انتقاد کردن کجا فرستادنشون. طبیعتا تعطیل میشه، ممکنه رسما علنن قانونن ممنوعیتی نباشه که ما داریم، این محدودیت هم هست اتفاقا قانونی، ولی به هر حال چنین چیزی عمل نمیشه. من اتفاقا برای اینکه به قول معروف تنها به قاضی نرفته باشیم، من عیناً این مسئله انتقاد از رهبری رو از یکی از نوشته های آقای مصباح یزدی که خب گفته میشه ایشون تئوریسین دولت حاکم هست و به هر حال اون گروه هایی که فعلا قدرت رو دارن، سپاه و نیروهای دیگه، به هر حال به نظریات ایشون احترام میذارن و او رو به عنوان فیلسوف و تئوریسین نظام فعلی جمهوری اسلامی پذیرفتن. ایشون یه کتابی دارن یا یه مقاله میشه گفت به نام حکومت و مشروعیت. مشروعیت حکومت از کجا ناشی میشه؟ در انتهای این نوشته مفصل یه قسمتی هست انتقاد از ولی فقیه. ایشون در اولش در واقع میگن که اشکالی نداره، انتقاد از ولی فقیه جایز است. نه تنها جایز است، بلکه واجب شرعی مسلمانان است. اصلا واجبه بر مردم انتقاد بکنن و منافع و مصالح شخصی یا گروهی نباید مانع انجام آن شود. یعنی اصلا در جامعه اسلامی نه تنها این حق و مردم دارن، بلکه وظیفه شونه، واجبه که انتقاد بکنن به رهبری و هیچ مانعی، هیچ مصلحت شخصی و گروهی و حزبی هم نباید مانع بشه. خب آدم خوشحال میشه که پس تئوریسین این نظام هم پذیرفته که به رهبری هم میشه انتقاد کرد. ولی تو همین مقاله انقدر تفسره گذاشتن که وقتی که آدم میخونه میگه خب این که نمیشه، از یه طرف و حق دارن مردم، واجبم هست، ولی شرایطی که هست. من کوتاه خدمتتون بعضیاشو میخونم. میگه که اولین محدودیتی که هست شخصیت محترم و قداست خاص رهبری در نظام اسلامی. میگه در نظام اسلامی رهبر باید مقدس باشه، یه قداستی تو جامعه داشته باشه، ابهت داشته باشه، یعنی یه شخصیت کاریزماتیکی باید باشه که مردم اطاعت بکنن دیگه، گوش بکنن. مثالایی هم دیدین بعضی وقتا میزنن، میگن موقع که جنگ شد دیدین حضرت امام گفتن برین تو جبهه، برین از روی مین رد شین، یه دی رفتن دیگه، صدها نفر، هزاران نفر بی توجه رو مینم رد شدن، هر فرمانی میامد خب گوش میکردن دیگه. پس رهبری باید از آنچنان قداستی برخوردار باشه که فرمانش و دستورش رو مردم رو چشم بذارن، شک و تردید نکنن. خب ایشون یه مقایسه در این اول میکنه، میگه خب من اینا بذاریم بخونم. میگه تفاوتی روشن وجود دارد در انتقاد میان انتقاد کردن فرد از دوست خود یا زن از شوهر یا فرزند از پدر یا شاگرد از استاد. اینه که یکی نیست، آدم دوستش انتقاد میکنه، همسران با همدیگه انتقاد میکنن، والدین از فرزندانشون، یه وقت از استادت میخوای انتقاد بکنی، این که یه جور دیگه نمیتونه بشه. بعد میگه اما فوق آنها، یعنی فوق این که یه پسری یا دختری از پدرش انتقاد بکنه یا یه شاگردی از استاد، خیلی بالاتر از اینها، فوق آنها قداستی است که برای امام و جانشین او وجود دارد. یعنی در واقع مسئله رهبری سیاسی رو میبرن در یه جای دور از دسترس، اینو خدا تعیین کرده، این یا خودش امامه یا جانشین امامه. میگن ولی فقیه جانشین امام زمانه دیگه. خب این یه قداست خیلی بالایی داره. بنابراین قداست، خوب دقت بفرمایید، قداست محبتی همراه با احترام و تواضع است و چون ولی فقیه در مقام نیابت معصوم قرار دارد، امام ها رو میگن معصوم و ایشون هم نائب اونه، به جای اون نشسته، از این رو از قداست والایی برخوردار است و رعایت کمال احترام و ادب برای او ضروری است و حفظ حرمت و شأن او بر همه واجب است. لذا انتقاد باید به گونه‌ای بیان شود که هیچ گونه تأثیر سویی بر قداست و جلالت جایگاه ولی فقیه نداشته باشد. تکرار میکنم، مردم باید به گونه انتقاد بکنن که به قداست رهبری و به جلالتش، به جلال و جبروتش، جایگاه او، این چون ولی امره، ولی فقیه، کوچکترین لطمه‌ای وارد نشه. خب این یه شرط. حالا شما چه انتقادی میتونید بکنید که به اون جلالت و عظمت و ابهت رهبری خدشه‌ای وارد نشه؟ هر انتقادی خب بالاخره یه ایرادی رو متوجه رهبری میکنه دیگه. پس این یه شرط که تقریبا غیر ممکن میکنه. دیگه ممکنه انتقادا کوچیک باشه که مثلا آستین شما اینطوری شده و کفشتون بندش مثلا در اومده. دیگه هر انتقادی بکنیم انتقاد به عمل کرده اونه، به رفتارشه، پس از اون جلالت و قداست خارج میشه دیگه. دوم، یک محدودیت دیگه ای که این آقای مصباح یزدی قائل میشه، میگه توجه به دشمنه. انتقاد از رهبر باید هوشمندانه طراحی شود تا موجب سوء استفاده دشمنان نگردد. پس هر انتقادی کاملا میتونه این برچسب روش زده بشه که داری حرف میزنی انتقاد میکنی، خب بیگانگان، دشمنان، غربی ها دارن استفاده میکنن. بنابراین این یه حربه است دست حاکمان که به بهانه این که موجب سوء استفاده دشمن میشه، جلوی انتقادم گرفته بشه. خب پس هم قداست و جلالت رهبری و هم امکان سوء استفاده دشمن. خب وقتی که از اول میگن که میتونین، وظیفه از همه هم باید انتقاد کنن، ولی وقتی سنگی میندازن جلو پای آدم، کی دیگه جرأت داره انتقاد بکنه؟ البته انتقاد میشه، ولی بعد از انتقاد دیگه نیست. تو ایران میگن که آزادی ایران از همه جا بیشتره، آزادی که تو ایران وجود داره هیچ جای دنیا نیست. بله آزادی هست، اولا برای طرفدارا که هر کاری بکنن مشکلی نیست، روزنامه‌های طرفدار هر چی دلشون میخواد بنویسن، هر فحشی، اتهام به هر کسی بزنن، کسی کاری باشون نداره. ولی یه روزنامه که مخالف باشه، کوچکترین چیزی بنویسه، به هر حال روزنامهش بسته میشه و دادگاه و زندان و الی آخر. بله اونجور آزادی ها برای کسی نیست، برای دیگران هم البته آزادی هست که حرف بزنن، آزادی بعد از حرف زدن نیست، تا اون موقعش میشه هر کسی هر کاری بکنه، بعدش نداره دیگه. برای اینکه جایگاه رهبری رفته در دور از دسترس مردم. اما راه حلی که ایشون ارائه میکنه، آقای مصباح یزدی میگه که اگه از رهبری شکایت دارین، انتقادی دارین، نامه بنویسین به دبیرخانه شورای نگهبان. همین. اگرم از رؤسای سه قوه انتقادی دارین، رئیس مجلس، رئیس دستگاه قضاییه، رئیس دولت نامه بنویسین به مجلس. مطابق اصل 90 قانون اساسی مجلس موظف به این خواسته های شما رسیدگی بکنه. یعنی فرمول خیلی سادهش کردن، یعنی مردم که حق ندارن احزاب حرفی بزنن، تو رادیو تلویزیون برن، نامه بنویسین به دبیرخانه شورای نگهبان. ملازم میفرمایید پس انتقاد و آقایون میگن هست، میشه به رهبری هم انتقاد کرد، وظیفه همم هم هست، ولی آنچنان فضا سازی میشه و جوی پدید میاد که عملا به بنبست میرسه دیگه. دیگه با این تبصره ها در واقع جلوشو بستن دیگه.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. این دو موردی رو که شما اشاره کردید آقای مصباحی یزدی به عنوان دو شرط گذاشتن، شرط اولش فوقان قداست و جلالت رهبری.
بله.
موقعی که تو جوامع غیر دینی شاید سیاسی نگاه میکنی، حکومت های سیاسی خیلی هاشون مثل لیبی و کره شمالی یه همچین چیزی رو به اصطلاح زمامداران وقتشون رو یه حالت بت دارن و اون احترام رو به حالتی که قضاستی رو که الان گفتین در اون جوامع دیده میشه. در جامعه خود ما عملا یه جامعه دینی هست، این قداستی رو و جلالتی رو که گفتید، اونهایی که طرفدار این دو طرز فکر هستند عملا دلیل میارن که خب این لازمه این هست که وحدت در جامعه ایجاد بشه.
بله.
و اگر این نباشه اون وحدت از بین میره. میخواستیم ببینیم این استدلال درستی هست؟
ببینید اینا مدعیان که ما اونچه که انجام میدیم مطابق دین شریعت نظام جمهوری اسلامی ایران. طبیعتا اگر فرض کنیم ما مواجه باشیم با یه نظام مارکسیستی، باید بریم در اصول و پرنسیپ های مکتب مارکسیسم ببینیم خب چقدر انتقاد داره. ولی وقتی که جامعه‌ای ادعا میکنه که من مطابق معیارهای دین عمل میکنم، طبیعتا اگر انتقادی به او کسی بخواد بکنه باید افشا بکنه اون نقطه ضعف هایی که در عدم انطباق با اون چی که ادعا میکنه وجود داره. خب اگه قرار باشه که یه رهبری به یک جایگاه جلالتی برسه، یک قداستی براش پدید بیاد، خب توی نظام اسلامی وقتی اینا میگن ما این نایب امام 12 هستیم، اون غایبه و ما جای اون نشستیم، فقها در زمان غیبت کبرا جانشین امام زمانه، خب پله پله بریم بالا. حالا امام 12 که میگیم بریم تا بالا بالا، آخرش میرسیم به پیامبر. خب اگر قداست قرار وجود داشته باشه در روابط بین مردم و جامعه در حکومت، قاعدتا باید برای سرچشمش باشه دیگه. یعنی همطور که برای مسیحیت بالاخره مقدستر از حضرت عیسی که نیستش، خب اگه قرار باشه قداست یه ارزش قابل قبول مکتب باشه، باید پیامبر این قداست رو داشته باشه. حالا گفتیم که قرآن چه نظری داره. در قرآن مطلقاً کلمه قداست برای پیامبر به کار نبرده. البته تو فرهنگ جوامع مسیحی همیشه با نام مریم مقدس، عیسی مقدس، همش با قداست این کلمات. یعنی در فرهنگ مسیحیت کلمه قداست خیلی به کار برده میشه. پاپ و نمیدونم کاردینال ها و کشیش های این تقدس خیلی جا افتاده. ولی ما تو فرهنگ قرآنی اصلا قداست نداریم. اگر یه نگاهی به قرآن بکنیم، دیم کجاها قرآن مقام مقدس برای پیامبر قائل شده باشه؟ اصلا نداریم. البته چند جای قرآن هستش که یه توصیه هایی به مردم معاصرین پیامبر برای رعایت حال او میکنه. یکی سوره حجرات، سوره 49 سوره اخلاقی قرآنه، میگه از خدا و رسول جلو نزنید، کاسه داختر از آش به قول معروف نشین، صداتون رو بلند نکنین روی او، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول، داد نزنین سرش، از پشت دیوارا اون رو صدا نکنید. عرب 1400 سال پیش در دوران جاهلی در یه جامعه قبیله‌ای آداب معاشرت بلد نبودن، هیچی اصلا سرشون نمی شده. حالا میگه این بالاخره رهبر جامعه است، تو از 100 متری پشت اون خونه ها پشت دیوارا داد میزنی صداش میکنی، بالاخره اینم همسر و فرزند داره تو خونه از موقع خواب موقع استراحت، از دور داد زدن چه معنی داره؟ یا میگه بخت و بیبخت وارد خانه اون نشی، اون بالاخره پیامبر بزرگ جامعه بوده، کار باش داشتن. یعنی رعایت زمان رو بکنید، وقت رو بکنید، با اطلاع قبلی اونجا برید، نشینید اونجا پاتون دراز بکنید، غذا میخواین بخورید، خب غذاتون هم اگه دعوتتون کرد غذا بخورید بخورید، بعد بلنشین برید پی کارتون. پیامبر روش نمیشه به شما بگی که آقا تشریف ببرید ما کار داریم میخوایم استراحت بکنیم. یعنی سفارشات تو سوره یکی حجرات، یکی سوره احزاب آیه 53 56 59 یه سری توصیه هاییست راجب مزاحمت ایجاد نکردن برای پیامبره توی یه جامعه قبیله‌ای ابتدایی 1400 سال پیش که اصلا این حرفا رو نمی‌فهمیدن. زمان یعنی چی؟ وقت یعنی چی؟ ایجاد دردسر و مزاحمت کردن برای شخص یعنی چی؟ در این حد بله قرآن به توده‌های عرب 1400 سال پیش یه درسای اولیه‌ای داده که ایجاد دردسر و زحمت و مزاحمت برای این پیامبر نکنه. قرآن راجب حضرت موسی میگه بنی اسرائیل این آزار و اذیت ها رو داشتن، راجع به حضرت عیسی میگه مردم ناآگاه قدر و موقعیت پیامبرانشون رو نمیشناختن، اونطوری که با رفیق خودش داد بزنه سر صدا بکنه. در این حد هست تو قرآن، ولی اینو بهش نمیگن قداست که رعایت قانونه. تازه این توی مسائل شخصیه، روابط عادیه، اگه دعوتت نکرده نره تو خونه، معلوم نیست قضا داشته باشه. حالا دعوت هم کردن دیگه اونجا نگیر بخواب 3-4 ساعت مزاحمت ایجاد بکنی. به جز این چیزی دیگه وجود نداره، هیچ جای قرآن نگفته اینا مقدسن. بنابراین اگر قداستی میخواسته وجود داشته باشه قاعدتا درباره پیامبر بوده که مطلقا وجود نداره، به خصوص در رابطه با مسائل اجتماعی، مناسبت مردم با رهبری. مردم پیامبر هر سخنی میگفته میگفته این کلام خودته یا خداست، اگه میگفته خدا این وحیه حرفی نداشتن، ولی اگه میگفته نظر منه میگفته نه این درست نیست، به نظر ما اینجوری بهتره. یعنی اصلا اینطور نبوده که حرفی نزنن. تاریخ گواه اینه که مردم این روابط بسیار عادی با پیامبرشون داشتن. هرگز این قداست هایی که الان قائل میشن یه دهی، قرآن اصلا زبانش درباره قرآن، درباره پیامبر، یعنی لحن قرآن، البته بعضی جاها از پیامبر حالت تعریف، توصیف، تجلیل، تعظیم مقامشو بالا میبره، ولی به مراتب بیش از اون زبان قرآن، لحن قرآن راجب پیامبران، حتی پیامبر اسلام لحن تربیت، لحن در واقع تذکره، لحن حتی تهدیده، لحن توبیخه. فراون تو آیات قرآن وجود داره که حالا من فرصتی نیست که خدمتتون بگم. یعنی آیاتی که در قرآن انتقاد کرده از پیامبران، هشدار داده به اونها، تهدید کرده به اونها، حتی در روابط با مخالفین چرا تحملتون از دست میدین، باید تحمل بکنی، باید دندون رو جگر بذاری، من آزادی دادم به بندگانم، کفر میگن، شرک میگن، نفاق، باید تحمل بکنین. فراون ده ها آیه توی قرآن توی زمینه وجود داره. بنابراین قرآن اول پیامبران ساخته، اونا رو آگاهی بخشیده تا اونا رول مدل بشن، الگو بشن، اسوه بشن برای مردم. اصلا سبک قرآن قداست تراشی که نیست، هیچی، بت شکنیه، ضد این عادت مردمه. مردم در طول تاریخ همیشه عادت کردن که انسانها رو بزرگ بکنن، یه دیگه میخوان زیر چتر اونها، نفوذ اونها، خودشون به نون و نوایی برسن. اصلا این قداست تراشی ها خیلی نون آب داره برای خیلی ها. درست سبک قرآن، شیوه قرآن، سیاق آیات قرآن بت شکنیه، پیامبران رو مخصوصا انتقاد ازشون میکنه برای اینکه مردم درس بگیرن. البته نوع انتقادات قرآن خیلی فرق داره دیگه، نمیگه اونا عالمن آمدن با آگاهی مثلا میخواستن فرمان خدا رو مثلا ندیده بگیرن. درست مثل انتقادی است که فرض کنید یک والدینی، پدر و مادر، از بچهای بزرگشون میکنن. بچه‌ای که دیگه به بلوغ رسیده، دانشجو، دانشگاه میره، انتظاری که از اون فرزندان رشد یافته یا تحصیل کرده هست هرگز مساوی نیست از با انتظاری که از یه بچه 5 ساله دارن، 10 ساله دارن. پدر و مادر خیلی انتقادایی به بچه کوچک میکنن، اونا آگاهی ندارن، ولی وقتی به سن بلوغ میرسن نوع انتقادات فرق میکنه. لازم نیست بچه های بزرگتر دانشجو کار بدی کرده باشن که انتقاد بکنن، همینی که کم توجه کرده، زنگ نزده یا دیر زنگ زده، احوال مادرشو نپرسیده، پدرشو نپرسیده، نیامده تو خونه، گله میکنن، انتقاد ازش میکنن. پیامبران و اولیاء خدا هم چون در یه سطح بالایی هستن، ایرادا و انتقادایی که خدا از اونا میگیره به تناسب مقام اونهاست. یه اصطلاح معروفی میگه حسنات الابرار سیئات المقربین، چون اونا مقرب بودن، نزدیک از نظر معنویت به خدا بودن، خیلی به آگاهی‌های رسیده بودن، انتظار از اونا خیلی زیاد بوده. کارهایی که برای آدمای خوب خیلی خوبه، برای اینا کمه. یعنی اونا اگه همین کارو بکنن مورد ایراد قرار میگیرن. درست مثل این که فرض کنید یه کسی حالا کمک مالی بخواد بکنه، حالا مثلا $10 میده، حالا 10 تومن فرض کنید، 10,000 تومن تو ایران، ولی اگه یه کسی میلیونر باشه، اون اگه $10 بده ازش ایراد میگیرن، تو فقط $10 دادی، تو میلیونر بودی. پیامبران هم چون این آگاهیاشون خیلی بالاتر بوده، انتظارات ازشون خیلی بیشتر بوده. بنابراین هم در قرآن بت شکنی فراوان هستش، شخصیت پیامبر و مرتب همه پیامبران و ایرادا رو به جای خودش میگیره. حکومتی هم که حضرت علی داشتن، فراوان همه رو دعوت میکنن که از من انتقاد بکنید، من به نظر خودم بالاتر از اون نیستم که خطا نکنم. میگه ولا تکفوا عن مقالته بحق، مبادا از انتقاد به حق از من بردارید یا مشورت نکنید. فانی لست فی نفسی به فوق ان اختم، من به نظر خودم هرگز بالاتر از این نیستم که خطا نکنم. یعنی خود اونا مردم رو دعوت میکردن که از ما ایراد بگیرین. حتی در دوران خلفا هم همینطور. این داستان معروفی حتما شنیدین که خلیفه دوم خطاب به همون توده های عادی مردم عرب بادیه نشین، میگه اگر من خطا رفتم، راه کج رفتم، به من تذکر بدید، به من انتقاد کنید. یه عرب پابرهنه بیابونی میگه اگر راه کج رفتی، با این شمشیر کج راستت میکنم. نه عمر بهش برمیخوره که توهین شد، رهبری تضعیف شد، بگیر ببند بکشین، اینا جریانن، حزبن، گروهن. نه مسلمونا این براشون عجیب بوده. یعنی این فرهنگ تو اون جامعه بوده که به راحتی میشه از خلیفه انتقاد کرد، زیر سوال برد. تا نزدیک 100 سال این سنت بوده، هر کسی بار عام میافته میرفته در کاخ خلیفه، اول سخنش این بوده که یا خلیفه اتق الله، بحث تقوا داشته باش، خودت رو باید کنترل کنی. این عادت شده بوده و زمان نمیدونم عمر ابن عبدالعزیز کیه، میگه هر کسی دیگه بیاد این حرف بزنه اول میدم زبونشو ببرن. یعنی انتقاد از خلیفه تعطیل میشه دیگه. الان متاسفانه با اینکه 14 قرن از اون موقع گذشته، کار ما با اونجا رسیده که قداست و ابهت و جلالت رهبری است که هیچ کسی حق نداره دیگه حرفی بزنه.
خیلی متشکر آقای بازرگان. اشاره کنیم به اون نکته دومی که تو این مقاله آقای مصباح یزدی آمده به عنوان توجه به دشمن.
بله.
و ایشون توجه به دشمن رو ربطش دادن به سوء استفاده هایی که دشمن ممکنه از مسئله ما بکنه، مسئله‌ای که در کشور وجود داره. این نوع استدلال ها معمولاً اگر یک سیستم خوب داره عمل میکنه، مثلا در کشور غربی میبینیم، هیچ وقت نگران از یه دشمن خارجی نیستن، تمام سیستم ها رو جور کردن که مقاومت کنن به صورت خیلی منطقی، تا اینکه به صورت حرف آره ما دشمن، ولی دشمن کیه این وسط؟ یعنی شما به کی دشمن میگید این وسط که بعد حالا سوء استفاده بکنه؟ این نوع استدلالات چطوره که الان در قالب این حکومت به اصطلاح مطرح میشه؟
ببینید اینا همش برمیگرده به فرهنگ جوامع. اگر مردم به یه سطح آگاهی رسیده باشن، به این راحتی که توطئه‌ای نمیشه. بس کنید آیا مثلا تو فرانسه مردم انتقاد بکنن به رئیس جمهورشون مردم آلمان مثلا یا انگلیس رو استفاده میکنن، تو امریکا این همه انتقاد میکنن به رؤسای جمهور، حتی روابط خانوادگی با همسر یا مثلا بعضی از بی‌بندوباری ها رو یه مرتبه میبینیم تو تمام مطبوعات همه جا میاد، یه مرتبه حالا دشمنی میشه حمله میکنن به امریکا. کجای دنیا واقعا انتقادایی که توی کشوری به نخست وزیر، به رئیس جمهور، به رهبرشون، حتی ملکه انگلیس چقدر انتقادای تند میکنن؟ آیا به هم میریزه نظام اون کشور؟ پس چرا اینطوری میشه؟ ببینیم این تابع واقعا فرهنگ یک مردمه. اگر عوام باشن، مردم بی سواد باشن، فرهنگ بیاد پایین، به راحتی فریب حکومت رو میخورن، عوام فریبی حکومت ها در پیش میگیرن. حالا دو حربه هست، یکی حربه تکفیره، یه مرتبه اینو یه مخالف و یه انگی روش میزنه. حالا در زمان قاجار مثلا جا افتاده بود این بابیه مثلا یا باهایی، به این ترتیب میخواستن از بین ببرن، جوی ایجاد کردن تو توده مردم، این تعصب‌ها، این حرفا که از اون طریق میتونستن، حالا چه بوده چه نبوده، با این انگ میشد یا تکفیر بکنن که این مثلا مرتد شده، بزنین بکشین، توده‌های مردم هم میریزن میکشن دیگه. این انگ دینی و تکفیر و تفسیق، یکی چیزی بگن این فاسقه، زندیقه، از قدیم بوده دیگه، به خصوص از دوران فرسکنی صفویه در قاجار. این حربه رو روحانیت داشتن که به محضی که فتوا میدادن توده های مردم رو تحریک میکردن، مردم هم میرفتن پدران طرف رو در میآوردن. یا حربه هاییست که حکومت به کار میبره، عنوان تکفیر دینی نیست، تکفیر سیاسیه. فرض کنید در همون دوران پهلوی، از همون دوران رضا شاه، مسئله حزب توده وقتی که پدید آمد، خب یه نیروی به حال جهانی بود دیگه، مارکسیسم در سطح جهان. در ایران که حزب توده پا گرفت، اول 54 نفری بود، اون گروه ارانی و اسکندرانی اینا رو خب دیگه دستگیر کردن و اینا، یه خطری بود برای اون حکومت. از همون موقع شروع کردن به تبلیغ روی این توده‌ای بودن، چپ بودن. اینجا افتاد دیگه، تمام رادیو، نمیدونم روزنامه ها، تا زمان محمد رضا شاه هم این عنوان توده ای یه برچسبی شده بود، تا یه کسی رو میخواستن دفش بکنن بگیرنش، این توده ایه. توده های مردم هم فکر میکنن که توده ایه یعنی بی خداست، بی دینه، به هیچ اعتقاد نداره، وابسته است، یعنی جا افتاده بود انگ توده ای. با هر کسی به این شیوه برخورد میکردن. سالهای آخر انگ مارکسیست اسلامی، گروه های مثلا مذهبی مبارز که وجود آمده بودن، اینا رو خب نمیتونستن بگن اینا یه اندیشه دیگه‌ای دارن، اینا مخالف مثلا سلطنتن، چون اینجا نمیافتاد. ولی این عنوان چپ بودن، توده‌ای بودن، جا میافتاد، گفته مارکسیست اسلامی یا خرابکار. یه مدتی حکومت ها یه چیزایی رو جا میندازن، تبلیغ میکنن روش، تودهای مردم رو فریب میدن، تا این عنوان رو روش بذارن اینا دیگه میتونن دستگیرش کنن، بگیرن، بکشن، آبم از آب تکون نخوره. حالا انقلاب که شد دیگه، با حسن روابطی که بین حاکمان ما با شوروی و با چین ایجاد شد دیگه، حربه مارکسیست اسلامی و توده اینا کاربرد نداشت دیگه. حالا اختلاف با غرب پیش آمده. از اول انقلاب شعار چی پیش آمد؟ ضد انقلاب. دیگه انقلاب قداستی پیدا کرد، هر کسی که هر حرفی میزنه هم عنوان ضد انقلاب. یا فرض کنید این مخالف حاکمیت، براندازی مثلا، حالا قبل از انقلاب یه چیز دیگه ای میگفتن، یا لانه جاسوسی، یعنی مسئله امریکا به عنوان شیطان بزرگ مطرح شد. این برچسب وقتی که سالها، در 20 سال 30 سال جا میفته، هی گفته میشه، همه جا مینویسن، رادیو تلویزیون، توده های مردم فریب میخورن، این جاسوسه. حالا جوونه 20 سال از رفته تو خیابون 4 تا شعار داده، رأی من کو، اینا جاسوسن، اینا وابستن. یه خبرنگاری یا یه عکاسی 4 تا عکس انداخته یه جا، این شد عامل بیگانه، شد جاسوس، به عنوان جاسوس محاکمه بشه. این دیگه احتیاجی به زحمت برای حکومت نداره، اینو جا انداخته. پس اینی که میگن توطئه دشمن باید انتقاد مراقب باشید، حکومت‌ها از این حربه استفاده میکنن، یا تکفیر دینیه یا تکفیر حکومتیه. تکفیر دینی از طریق دینی کسی رد میکنن، حکومت‌ها با برچسب‌های آماده‌ای که هست، خرابکار ضد انقلاب، جاسوس وابسته است، تهاجم فرهنگی، همه این چیزا که دیگه حال تو هر کشورم به جای خودش. بنابراین اگه یه جامعه ای آگاهی داشته باشه، مردم فریب حاکمان رو نخورن، عوام فریبی اونا خونسا بشه، طبیعتاً چه اشکالی داره؟ الان تو کشورهای پیشرفته دنیا که نظامای دموکراسی هست، کجا میتونن در واقع مردم به این راحتی فریب بدن، یه برچسبی انگی بزنن، تکفیر سیاسی یا مذهبی بکنن و مردم رو از پیرامون اونها پراکنده بکنن؟ این اشکال در واقع تو جوامع عقب افتاده است که فریب اینا رو میخورن. وگرنه بزرگترین انتقادا هم بشه به حاکمان، موقعی که مردم آگاه هستن، اقتدار ملی وجود داره، هرگز صدمه ای به جامعه نمیخوره.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. سوال بعدی که ممکنه مطرح باشه این هست که طرفداران حاکمیت عملا این مسئله تقویت رهبری رو به اصطلاح سد خیلی بزرگی در مقابل صدمه زدن بیگانگان میبینن. حالا باز بیگانگان کیا هستند باز مورد سوال هست، و اینی که سرسپاری بشه به این مسئله ولایت و به خصوص ولایت دینی رو خیلی بهش اهمیت میدن. حتی اخیراً مقالاتی هم نوشته شده که خیلی از مثلا طبقه های به اصطلاح خیلی تحصیل کرده جامعه که طرفدار حاکمیت هستند، اونها هم به اصطلاح خودشون رو مقلد رهبری میخونن. و این چه اشکالاتی میدونه، این مسئله چه اشکالاتی میتونه در برای جامعه داشته باشه؟
ببینید، مسئله اینجاست که هیچ انسانی معصوم نیستش، هیچ انسانی مطلق نیست. این آقایونی هم که اعتقاد دارن به معصومیت میگن معصومان 14 تا بودن. حالا تو اعتقاد خودشون، حالا ما کاری نداریم درسته یا غلطه، هیچ کدوم اینا ادعا نمی کنن که ما معصومیم، یعنی ما 100% درست عمل میکنیم. خب وقتی چنین چیزی توی این چارچوب نظام ولایت فقیه از بدیهیاته که یک رهبر نمیتونه معصوم باشه. حالا اینا یه مکانیزمی گذاشتن، فرض کنید شورای نگهبان رهبری مثلا، پس قبول دارن که رهبری ممکنه خلاف بکنه، خطا بکنه. حالا میگن ما خودمون کنترل میکنیم، یه شورای نگهبان هست که او وظیفه کنترل داره. پس وقتی که هیچ کسی معصوم نباشه، همه در معرض خلاف و خطا هستیم، قدرت اصولا میگن فساد آوره. وقتی که قدرت ممکن آدمو فاسد بکنه، خب چیکار میشه کرد؟ سیستمی که آقایون پیش بینی کردن میگن ما خودمون کنترل میکنیم، فقهای شورای نگهبان، یعنی اقتدار باید در چنگ یک طبقه روحانی باشه. مردم حق ندارن، مردم نامه بنویسن به شورای نگهبان، ما اگه مصلحت ببینیم میتونیم این کار بکنیم. ولی راه حلش اگه اقتدار ملی باشه، این اقتدار از آن ملت باشه، ملتی که رأی داده بالا برده میتونه بیاره پایین، اقتدار شهروندی باشه، شهروندان اقتدار دارن، نه یه طبقه. حالا طبقه هر کی میخواد باشه، روحانیت، دانشگاهی هست، دلیل نیست که یه طبقه اقتدار داشته باشه. اگر قدرت منتقل بشه به مردم، حاکمیت ملی باشه، در این حالت مردم هن که تصمیم میگیرن که چی کار بکنن. مشکل ما الان از همین جا ناشی میشه که از دست مردم خارج شده، یعنی چون معتقدن که مبنای مشروعیت نظام بیرون از مردمه، خدا این حق رو به ما داده، همون ولایتی که خدا و رسول و امام دارن، این به ما داده شده. بنابراین چون این قدرت رو از ناحیه خدا میدونن نه مردم، میگن مردم رأی هم که میدن، نمایندگان مردم هم که تعیین میشن، تا رهبری یعنی ولی فقیه امضا نکنه مشروع نیستن اینا، میگن تنفیذ رهبری، مردم رأی دادن به رئیس جمهور، حالا کار نداریم با هزار جورم تقلب هر چیزی، اون مشروع نیست تا رهبری امضا بکنه. تشریفات و آداب تنفیذ رهبری، او باید تنفیذ بکنه، یعنی تا اون امضا نکنه پذیرفته نمیشه. پس یه قداستی بیرون از مردمه، نمایندگان برگزیده مردم، نخست وزیر، رئیس جمهور هم هیچ کدوم شرعی نیستن مگر او بخواد. پس از دسترس مردم دور شده. وقتی که قدرت در چنگ یه نفره یا یه طبقه است، همیشه این اشکال وجود داره، همیشه ممکنه تبدیل به فساد بشه، نه فساد یه نفر، اصلا فساد یه جمع. مافیای قدرت به وجود میاد، مگه کشور دیگه دنیا چگونه بوده؟ تنها یه فرد نیست، یه فرد چگونه میتونه همه یه نبض قدرت رو داشته باشه؟ حالا یه وقت میبینیم درباری ها میشن، ارتباط ساواک و دربار و منافع یه قشر هزار فامیل، اون چی که قبل از انقلاب داشتیم هزار فامیلن مثلا، حالا میبینیم این همون منتقل میشه به یه مافیای قدرت. مافیا قدرت سپاه میبینیم، همه جا رو گرفتن، همه یه هر جا که پولی هست، ثروتی هست، قدرتی هست، پله پله جلو جلو بانک ها میره، بعد نمیدونم تمام ارکان مملکت در کنترل یه مافیایی قرار میگیره، خودشون هم معتقدن خدمت دارن میکنن. خب چطور میشه دیگه اون وقت خونسا کرد؟ حالا به جایی که قدرت در چنگال یه نفر باشه یا یه صنف و طبقه باشه یا یه مافیای قدرت که اونا یه اعتقادات مشترکی دارن، این منتقل بشه به مردم، اقتدار ملی باشه، اقتدار شهروندان باشه، این تضمین کننده است دیگه. دیگه اکثریت مردم وقتی که رأی داشته باشن مطابق عمل میشه.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. سال بعدی شاید یه خود بریم تاریخ رو نگاه بکنیم، به نظر میاد این جنگ به اصطلاح ایران و عراق، 8 ساله ایران و عراق که ما داشتیم، پیامد اون یک مقدار آزادی های اجتماعی آسیب دید و مسئله فضای امنیتی بیشتری در داخل جامعه ایجاد شد و این ادامه پیدا کرده، عملا شاید خیلی بیشتر هم شده و به نظر میاد بررسی از طرف حاکمان امنیت کشور خیلی مهمتر از آزادی در جامعه است. یعنی اون رو ارجحیت دادن. میخواستم ببینیم که واقعا این چه اشکالی میتونه داشته باشه و آیا اشاراتی هست، مثالهایی هست که واقعا نشون بده این اشکال داره؟
خب بله، عرض کنم که خب الان هم تو ایران همین عنوان میشه، این امنیتی کردن فضای جامعه، به خاطر همینه، مسئله توهم توطئه است، تئوری توطئه. ما یه انقلابی هستیم، انقلاب فکری هستیم، انقلاب اسلامی هستیم، دنیا رو میخوایم عوض بکنیم، ولی ابرقدرت ها نمیذارن، امریکا نمیذاره. چیکار باید بکنیم؟ خب اونا سوء استفاده میکنن از طریق تهاجم فرهنگی، از طریق اینترنت، از طریق ماهواره ها، اونا دارن مردم رو تحریک میکنن. خب چیکار کنیم؟ جلو همینا رو بگیریم دیگه، ببندیم دیگه، فیلتر بکنیم، پارازیت قرار بدیم، هر کی خواست ارتباط داره، هر کی خواست عکس بگیره، این شیوه‌ای که همه دیگه میدونیم دیگه. خب این یک راه حله که ما برای مسئول ماندن باید جامعه رو امنیتیش بکنیم. مردم میخوان اعتراض بکنن به انتخابات. خب اگه قرار بشه آزاد بذاریم، درست اینا هم میگن ما مسالمت آمیز قانونیه، یه مرتبه 17 میلیون ممکنه برن جمع بشن، ما با این همه تدارک، با هزاران اتوبوس که فراهم میکنیم، فرض کنید نمیدونم 30-40 هزار تا میان، ولی اینا با وجود همه این ترس، تهدیدها و فشارها، یه همچین جمعیتی میان، خب حق ندارن. بنابراین جامعه باید امنیتی باشه، آنچنان وحشت، ترس به وجود بیاد کسی جرأت نکنه که حتی بالای پشتبانم بره الله اکبر بگه. خب این ظاهرا چه اشکالی داره؟ ولی معلوم میشه اگه آزاد باشه، فضای شهر همش تنین الله اکبر خواهد شد. بنابراین باید از طریق امنیتی کردن، ایجاد رعب، وحشت، سرکوب و دستگیری. به خاطر چی؟ همش هم به خاطر حفظ جامعه. یعنی ما باید باشیم، این قدرت باید باشه، بیگانگان میخوان از بین ببرن، ما چیکار کنیم؟ نذاریم مردم رو، نذاریم ظهور بکنن، بروز بکنن، قدرت مخالفین معلوم باشه. خب این یه استدلال دیگه، چون اصل و اساس رو خود گرفتن، اندیشه خود، حزب خود، گروه خود. یعنی امنیت مقدم بر آزادی. حالا امنیت کی؟ امنیت مردم. اگه امنیت مردم باشه، مگه میشه مردم از پل انداخت؟ مگه میشه رو ماشین از روشون رد شد؟ مگه میشه هزار جور چیزایی که همه میدونن انجام داد، سرکوب کرد، دست و پای مردم رو شکست، نمیدونم زیر شکنجه از بین برد؟ امنیت حکومت، اینی که میگن حفظ حکومت، اوجب واجباته، یعنی اصل حکومته نه مردم. یعنی باید این کانون قدرت باشه تا بتونه سرویس بده به مردم. این یه دیدگاهه در واقع. حفظ اون حلقه اصلی قدرت، این در اولویت یک قرار میگیره، نه ایدئولوژی، نه دین، نه مذهب، نه مردم، چون میگه ما مساوی هستیم با اون. خب باید ببینیم در دین اینطوری هست واقعا؟ تو قرآن یا سنت پیامبر امنیتی کردن جامعه و حفظ حلقه قدرت این مهم بوده یا یه اصول و معیارهای؟ در قرآن تو از سوره نساء هست، سوره چهارم قرآن آیه 81، زمان پیامبره، زمان جنگ هم هست، درباره منافقین مسلح میگه. میگه اینا وقتی پیش تو میان، یا قولون طاعتون، کاملا میگه ما مطیعیم، ما موافقیم، کاملا نظریات تو رو قبول داریم، موضوع هم جنگه. میگه ولی وقتی از پیش تو میرن، فعضا بر از او من اندکه، وقتی از نزد تو ای پیامبر میرن، بیت طائفتون من هم غیر لذی تقول، بیتوته میکنن. بیتوته یعنی شب رو در یه جایی گذروندن، در یه زیر سقفی، بیتی به تعبیر امروز میشه تشکیل جلسه شبانه مخفیانه. پیش تو دارم میگم موافقیم، بله باید همین کار کرد، بسیج نیرو کرد، دفاع بکنیم، چیکار بکنیم، ولی از پیش تو میرن توته میکنن، میشینن دور هم دیگه تشکیل جلسه سری میدن. حالا چیکار باید بکنه پیامبر؟ میگه همینی که خدا میدونه که چیکار میکنن. میگه والله یعلم ما یبیتون، خدا که میدونه دارن چی میگن تو اون جلساتشون، پس درگیرشون نشو، فاعرض عنهم، یعنی مقابله نکن باشون و توکل علی الله، به خدا توکل کن. یعنی در زمان پیامبر منافقین مسلح، یعنی دشمنان درونی او، مطابق این مراجعه کنیم همون آیه 81 سوره نساء، این آزادی رو داشتن که دور هم جمع بشن علیه تصمیمات رهبری درباره جنگ، با هم دیگه تبادل نظر بکنن که چکار کنیم. مادامی که دست به اسلحه نبردن، حمله نکردن، که خب اونم برای خودشون بخواد نیاز پیدا میشه که دفاع بکنن مسلمان ها. یعنی تا این حد آزادی بوده. یعنی آزادی مردم رو نمیشه به خاطر امنیت گرفت ازشون. البته تو امریکا هم قوانینی هست که اگر شرایط اضطراری پیش بیاد، دولت میتونه بعضی از قوانین رو موقتا تعطیل بکنه. یعنی حتی تو قوانین مدنی هم تو امریکا هم حتی هست، ولی تو اون آیه میگه که نه، جنگ هم اگه هست، پیامبرم رهبر جامعه هست، حق نداره آزادی مردم و آزادی مخالفت ضد پیامبرن تعطیل بکنه به بهانه جنگ. دیگه چه برسه این آقایون که این رفتارا که میکنن، این اصلا قابل توجیه دینی نیست که به بهانه از دست رفتن نمیدونم اسلام و نمیدونم ولایت فقیه بخوان مرتکب یک همچین فجایعی بشن در واقع.
خیلی متشکرم. اجازه بدید یه سوال دیگه ای را مطرح کنیم با اشاره به صحبت اولیه‌ای که کردی در آقای مصباح یزدی، روش انتقاد رو مطرح کرده و با توجه به ساختاری رو که تو حکومت وجود داره، که ایشون گفتن بله به شورای نگهبان بفرستید انتقاداتتون، برای اینکه اون به اصطلاح سازمانی هست که انتقاد رو مورد بررسی هم و به سه قوه بفرستید مورد بررسی قرار میگیره. خب این عملا ممکنه کار نکرده. خواستم شما اشاره بکنید که اصلا این چشکالی، این نوع اپروچ وجود داره، این نوع روش وجود داره.
یادم میاد میگفتن یه آدم خیلی بدهیبتی بد قیافه یه بچه رو بغل کرده بود، این بچه هم همینطور گریه میکرد، جیغ میزد، این هم هی پشتش میزد و هی تلاش میکرد این بچه رو ساکتش کنه، آرام بکنه. یک کسی رسید بهش گفت آقا این بچه رو بذار زمین، بچه از تو میترسه، تو بذاری ساکت میشه. حالا مسئله اینه که مردم شکایت از خود شورای نگهبان دارن که شما چیکاره این که میخواین برای مردم تعیین تکلیف کنین، بذارید این بچه رو زمین، اختیار بدین دست مردم، مردم آزاد میشن، کسی راهپیمایی نخواهد کرد، کسی دیگه اختشاش نخواهد کرد. یعنی در واقع مشکل اینه که میگن به شورای دبیرخانه شورای نگهبان شکایت کنین، مسئله اصلا خود شورای نگهبانه. این سیکل معیوب مثلث رهبری شورای نگهبان مجلس تشخیص مصلحت، اینا انتخاب همدیگر انتخاب میکنن. وقتی که یک کسی رو شما انتخاب کردین برای شرکتی خودتون استخدام کردین، اون میتونه به شما ایراد بگیره. تو کمپانی ها معمولا سهامداران یه بازرس انتخاب میکنن که مراقب عمل کرده هیئت مدیره یا مدیر عامل باشه، ولی اگه قرار بشه مدیر عامل یا هیئت مدیره خودش بازرس انتخاب کنه، اون بازرسی که باید عمل او رو کنترل بکنه، خب چگونه میتونه؟ بازرس رو اخراجش میکنن، از نون خوردن میندازن. یعنی شکایت مردم از این استبداد دینیه، شکایت مردم از ولایت مطلقه فقیهه. مگه میشه به خودمون شکایت کرد؟ حالا نامه بنویسیم اونجا نامه رو پاره میکنن یا میذارن تو بایگانی، کی میخواد رسیدگی بکنه؟ شکایت به رؤسای قوه، هزاران هزار از این شکایت ها هست، به کجا رسیده؟ کجا رسیدگی کردن که بخوایم بگیم خب این فرمول جوابگو هست؟ مشکل اصلا بنیادی تر از اینه. از خود یک مثلا جریان وقتی شکایت هست که نمیشه به خودش داوری برد. در واقع
خیلی متشکرم. در وقت کمی که مونده آقای بازرگان، شاید بعد نباشه حالا که پس اون روش در اون ساختار کار نمیکنه، چه چیزی رو فکر میکنید کار میکنه؟ یعنی چه روش هایی رو که بعید میدونم این سیستم اونها رو بتونه بپذیره، ولی بله. صحبت کردن در موردش بد نیست. همونجوری که در مقدمه اشاره کردیم، کشورهای دموکراتیک روش هایی دارن که میشه درس گرفت از اونها.
حالا متاسفانه وقت نیست، خود این یه بحث طولانی است. در واقع از نظر قرآنی اونچه که میگه امر به معروف و نهی از منکر، یعنی یه فریضه است که مردم مراقب عمل کرده حاکمانشون بشن، با انتقاد با اعتراض نذارن انحراف سرایت پیدا کنه، چیزی که تو ایران مسخش کرده. امر به معروف نهی از منکر رو دولت درباره مردم میخواد اعمال بکنه، در حالی که تو فرهنگ اسلامی این مردمن که مراقبت از عمل کرده حاکمان میکنن. دنیای امروز هم از طریق احزاب، رسانه ها، نمیدونم این پابلیک رادیو ها، از طریق وبلاگ نویس ها، فیلم، سینما، تئاتر، هنر، یعنی مردم مراقبت میکنن، تمام انتقادا رو آگراندیسمان میکنن، نشون میدن به جامعه، اجازه نمیدن که یک حکومتی میدون داشته باشه که هی رشد بده فساد خودشو، از همون اول خونسا میکنن، جلوشو میگیرن. یه برنامه اتفاقا داشتیم در مورد سوئد که چگونه این مراقبت مردم بر عملکرد حاکمان مهار میکنه، نمیذاره که کار به اونجا برسه که سوء استفاده ها و اختلاس های میلیاردی بشه. تازه میدن دیگه چی کار میشه کرد، صدها نفر هم تو این ماجرا هستن و اصلا مافیایی به وجود آمده که اصلا امکان پذیر نیست که دیگه بشه اصلاحش کرد. یعنی شیوه هاش هم از نظر علمی جا افتاده، هم از نظر دینی در قرآن، در سنت پیامبر، اینا همش روشنه که چگونه مردم باید مبارزه با فساد قدرت بکنن. ولی خب دیگه به هر حال توجیه دارن میکنن همه چی رو.
خیلی متشکرم آقای بازرگان، بحثی جالبی بود. مطمئنا بیشتر میتونیم در این مورد به خصوص قسمت آخر صحبت کنیم. میگذاریم در دفعات آینده انشالله بتونیم بحث رو گستردش بکنیم و مطالب بیشتری رو بگنجونیم. خیلی متشکر آقای.
خیلی منم ممنون و متشکر از شما و هم بینندگانی که با ما بودن و به هر حال در این بحث مشارکت داشتن. خیلی ممنون، موفق باشید.
خیلی متشکر از توجه شما به برنامه پرتو نور. به امید دیدار دوباره شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.